به نام خدا. درود بر همه دوستان گرامی که در این عصر آدینه لطف کردن به نشست ما، نشست انجمن زروان تشریف آوردن. این دوره جدید نشست‌های انجمن زروان هستش که در این مکان دومین نشستمون رو داریم برگزار می‌کنیم. این نشستایی که در خانه وارکان در حال برگزاریش هستیم، خانه گفتمان شهر، متعلق به دبیرخانه اندیشه و تمدن ایران شهری هستش که به هر حال از نظر حوزه و نوع فعالیت هم به کار انجمن زروان، که حالا هرچند در مورد بازسازی سوژه هستش خود انجمن زروان و من پارسی رو آماج قرار داده، ولی در یک گستره تمدنی که گستره ایران شهری هستش مد نظر به هم دیگه کاملا در پیوند. در سابقه این دبیرخانه هم برمیگرده به حدود 4 سال پیش که این خانه وارتان بازسازی شده و واسه فعالیت‌های فرهنگی در اختیار این مجموعه قرار داده شد. نشست امروز ما درباره اندرسود و زیان سرگرایی در زبان پارسی هستش. به هر حال دوستان همه دوستدار تمدن ایرانی و زبان فارسی هستند. درباره واژه‌گزینی تو حوزه زبان فارسی بحث و گفتگوهایی بوده، ولی به هر حال فکر کنم همه موافقی واسه تقویت و توانمندسازی زبان فارسی نیازمند واژه‌گزینی درست علمی هستیم، ولی اینی که در این واژه‌گزینی از سرگرایی استفاده شده همیشه موضوعی بوده که محل بحث بوده از گذشته. حالا به تازگی سرگرایی خودش تبدیل شده یا واژه‌گزینی اصلا تبدیل شده به یک دانشی در سطح دانشگاهی که کاملا اصلا رشته کاملا جداییه و توی این حوزه استاد تخصصی کار میکنه. ما امروز فقط در مورد سخنران بگم که آقای دکتر منشی زاده که قرار در خدمتشون باشیم متاسفانه مشکل واسهشون پیش اومد و به شهرستان رفتن نتونستن بیان. در نتیجه ما در خدمت دوست گرامی آقای دکتر رضا عطاریان هستیم که ایشون هم تو این حوزه سابقه دو دهه‌ای دارند و در زمینه واژگان پزشکی کار میکنند، تو حوزه تاریخ واژه‌گزینی تو این حوزه تدریس هم دارند. واسه همین اول جایی که من بخوام در مورد این حوزه زیاد صحبت کنم، سخنرانی نخست رو گذاشتیم در خدمت آقای دکتر عطاریان باشیم، بعد در خدمت استاد کزازی و سپس در خدمت آقای دکتر وکیلی خواهیم. آقای دکتر
به نام خدا، با سلام خدمت حضار محترم و با عرض تشکر از آقای دکتر وکیلی و آقای افشاری و دوستانشون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که تا در خدمتشون باشم و با کسب اجازه از محضر اساتید محترم سخنان خودم رو آغاز میکنم. سخنان من گونه علمی زبان فارسی و سرگرایی است. در واقع اگر بخوام اجزای این جمله رو من بشکافم، اول باید بگم که گونه علمی چیست، یعنی بخش اول سخنان من به تعریف گونه علمی اختصاص داره، بعد در مورد تعریف هایی که شده در مورد سرگرایی و اصل نسبیت سرگرایی، و در بخش سوم سابقه گونه علمی زبان فارسی که گونه علمی زبان فارسی از کی ما گونه علمی داشتیم و زبان علم داشتیم در فارسی، و بعد وقتی که در واقع تبیین کردیم که این گونه علمی از کی به وجود اومده و اون موقع بررسی میکنیم که ببینیم در این 100 سال اخیر چه تغییراتی و چه تحولاتی پیدا کرده این زبان علمی ما. وقتی میگیم گونه علمی، یه چیزی رو من میخوام روشن کنم. زبان علم در واقع همیشه یک در واقع اشتباهی رخ میده که در مورد زبان علم بعضی وقت میگن زبان علم یعنی یک زبان، هم میگن که زبان علم زبان انگلیسی است که زبان بین المللی. نه، ما منظورمون اون نیست. زبان علم منظورمون گونه علمی هر زبانه. هر زبانی یک در واقع گونه علمی هم یک گونه کاربردیه، یعنی شما در برای کاربردهای مختلف زبانهای مختلف به کار می‌برید. برای ادبیات یک نوع زبان به کار می‌برید، برای در واقع علم یه نوع زبان عامیانه باز یک ساختار خاص خودشو داره و در واقع اون چیزی که اتفاق میفته، اون چیزی که بین‌المللیه، زبان در واقع مفاهیم علمی هستند که بین‌المللی هستند. و شما اینجا که نگاه میکنید، مثلا فرض کنید در فیزیک مفهوم سرعت بین‌المللیه، یعنی مسافت طی شده در واحد زمان، و این زبان گونه علمی هر زبان هست که گونه علمی هم در دل زبان طبیعی قرار داره که میاد در واقع یه واژه‌ای برای این مفهوم استاندارد میکنه. الان ببینید واژه به صورت گونه علمی زبان فارسی در بالا قرار داره، انگلیسی در پایین، آلمانی در پایین، بعد فقط اینا هر کدوم واژه‌ای رو برای اون مفهوم استاندارد میکنن و این واژه‌های استاندارد شده است که در مقابل هم قرار میگیره و با هم مبادله میشه و ترجمه میشه. در واقع اگر بخوایم یه تعریف خوبی از زبان علم را بدیم، اجازه بدید اینو از آقای دانش هاشمی نقل کنم. زبان علم یک منطقه آزاد زبانی در درون زبان طبیعی پدید می آورد که از پیروی از حکم‌های دستوری و معنایی زبان طبیعی آزاد است و از حکم‌های خود که مکانیکی به کار بسته می شود پیروی می کند. به علاوه در برخی موارد ساختار خود را نیز به زبان طبیعی تحمیل می کند و آن را وادار به سازش با خود و پذیرفتن حکم‌های خود می کند. یعنی مثال اگر من بخوام بزنم در مورد این که مثلا فرض کنید این سه تا پسند کیلو، هکتو و دکا در اصل در یونانی معنی 1110 و میلی و سنتی و دسی هم در لاتینی همینه. اونطور ما در زبان علم قرارداد کردیم که اون رو برای در واقع از آف متر به کار بریم و اینو برای اجزای متر، یعنی اینو برای 1000 و 100 و 1000، یعنی اینا واقعا به این معنی نیستن. زبان علم یه مقدار زیادی قراردادیه، در واقع اینه که از زبان طبیعی متمایزش میکنه. شاید اونقدر مصنوعی نباشه مثل زبان های مثل اسپرانتو و نه اونقدر هم مثل زبان طبیعی نیست، همیشه یه قواعد خاص خودشو داره. در واقع زبان علم ما اگر که بخوایم، من این میخوام بگم که اصطلاحات علمی و مفاهیم علمی انقدر متعددن و یکی این تعدد مفاهیم، یکی این که ما باید مرز اینها رو کاملا مشخص کنیم، این در واقع نیاز داریم که از همه ظرفیت‌های زبان فارسی استفاده بکنیم. یعنی که نه تنها از خود گونه علمی، گونه ادبی، در واقع واژگان سره، واژگان باستانی، چون که تمایز بین اینها در واقع خیلی مشکله. ببینید مثلا در مورد بیماری ما سه تا لفظ تو زبان عمومی داریم، بیماری و مرض و ناخوشی. بعد ولی اینجا که نگاه میکنیم در شبکه مفهومی پزشکی در واقع ایلنس و سیکنس و دیزیز و دیفکت و آنومالی و دیسفانکشن و فیلر که اینا که ما در واقع اینا مصوبات فرهنگستانه که ما اونجا برایشون برای بعضیش ناهنجاری، نابهنجاری، دشکاری، نارسایی، اختلال، که اینا همه تعریف‌های خاص خودشونو، تعریف‌های علمی خاص خودشون دارن. بعضی موقع هم هست که در واقع این تحول مفاهیم علمی به صورت بعدن اتفاق میفته. فرض کنید در پزشکی سنتی ما یک مفهومی داشتیم به اسم جنین. خب برای اینکه نه میکروسکوپی در کار بوده نه هیچی، ولی بقیا واژهای فارسی گاهی در تضاد با هم هستن، نه گاهی اوقات اینا میتونن که در توضیح تکمیلی هم دیگه باشن برای تکمیل کردن یه مفهوم. یعنی در واقع جنین یه واژه به اصطلاح اهمه، البته فرنگستان سوم اینا هم تقسیم کرده، جنین هم گرفته و زهستان که شبیه انسان یعنی اندامزایی انجام شده و رویان هم باز دوباره تو مراحل اولیه است که در واقع هنوز شکلی پیدا نکرده و اندام ها تشکیل نشده. یه مثال دیگه میزنم باز برای این که فکر نکنیم که در واقع سرگرایی در حوزه علم این سرگرایی، حالا میرسیم به سرگرایی که تقسیم بندی های سرگرایی که، ولی سرگره ها گاهی واژه‌ای که ساختن درسته که اون موقع ممکنه که جایگزین اون واژه‌ای که مورد نظرشون بوده نشده، ولی این واقعا تو خزانه و گنجینه زبان فارسی مونده و زبان فارسی ازشون استفاده کرده. مثلا فرض کنید که زویه بهروز و دکتر محمد مقدم برای حرف، برای کلمه حرف نویسه رو در واقع پیشنهاد کرده بودن، ولی این موند، حرف نویسه جای حرف رو نگرفت. اما بعدها که علم پیشرفت کرد در حوزه رایانه، مفهومی وجود اومد به نام کرکتر، که کرکتر اعم از حرف و عدده و در واقع نویسه رو الان برای کرکتر به کار میبرن. یعنی در واقع این باعث غنای زبان ما میشه و یک اندوخته‌ای داریم که بتونیم برای مفاهیم جدید استفاده کنیم. حالا تعریفایی که در مورد سره‌گرایی شده، در مورد سره‌گرایی تعریفای بسیار شده. خب یک کتاب معروف انگلیسی هست که شماست که، ولی تعریفای باز ایرانی ها انجام دادن، من همشو میگم و تعریفی هم که خودم دارم ازش اونم خدمتتون عرض میکنم. میگه سره‌گرایی تلاشی است برای زدودن عناصر خارجی یا احتمالا خارجی از یک زبان با جایزین کردن عناصری با مشخصه های بومی و ملی. حالا میگذارم، من چون که تاکیدم تعریف چهارمه، میخوام وقتم کم نیارین برای که همه صحبت رو برسم بگم. به طرف شما میگه سره‌گرایی نگاهی است ارزشمدار که در آن به برخی عناصر برچسب سره یا خالص و به برخی دیگر برچسب ناسره یا ناخالص زده میشود. بعضی هم سره‌گرایی دو قسمت در واقع عاطفی و احساسی، اینا اسمای مختلفی که دادن بهش، سنتی یا غیر منطقی بعضی ها و ابزاری یا منطقی. در واقع سره‌گرایی در دورنخی در ایران با انگیزه های احساسی شروع شد و کم کم با تحولات اجتماعی در برخی اشیاء جامعه به سمت سره‌گرایی ابزاری پیش رفت. سره‌گرایی در ساعت علم در واقع همون سره‌گرایی ابزاریه. بازم یک مقاله آقای دکتر اطرفی دانشگاه شهید بهشتی سره‌گرایی معتدل و افراطی تقسیم بندی کردن که به نظر من چون که خیلی در واقع سابجکتیو و فرد ویژه است این قضاوت، من نمیپسندم، ولی خود من دو تا تقسیم بندی کردم. یکی که اینجاست که بر اساس فعالان حوزه‌های مختلف، شما می‌بینید که فرض کنید میرزا رضا بکشلو که از در واقع پیشروان سره‌گرایی هست، سیاستمدار بوده، در واقع فعالان سیاسی اجتماعی یک گروه هستن، ادبا و شعرا یک گروه دیگه و دانشگرا، یعنی کسایی که در حوزه‌های علم علوم فعالیت میکنن، گروه دیگه و زبانشناسا و باستانشناسا، در واقع باستان ایرانان که متخصصان زبان‌های باستانی، گروه دیگه هستن. یعنی اگر بخوایم باز دوباره اینا رو یه تقسیم کلی‌تری بکنیم، سره‌گرایی در زبان عمومی داریم و سره‌گرایی در زبان علم، که اون سره‌گرایی عام و سره‌گرایی خاص. حالا یه چیزی رو من می‌خوام خدمتتون عرض بکنم. واقعاً واژه سره تعریف دقیقی نداره. خیلی از چیزایی که ما فکر کنیم که خب زمان اینا سره بودن، بعد وارد زبان شدن، در بطن زبان جا افتادن و دیگه سره محسوب نمی‌شن. ببینید این که چه واژه‌ای سره هست یا نه، بستگی به در واقع اونو باید در زمان و مکان خودش قضاوت بکنیم. در واقع سره بودن نسبت به هنجارهای زبانی و سلیقه‌های رایج جامعه در دوره زمانی مشخص سنجیده میشه. حالا من مثال میزنم، چند تا از همین سره‌گرایان دوره قاجار، جلال‌الدین میرزا، چند تا از واژه‌هاشون رو میگم خدمتتون. میرزا رضا افشار بکشلو هم همینطور در مؤلفه پروزه نگارش فارسی، که ببینید این آخرم که یه سری از شعرا هستن مثل فرصت دوله شیرازی، از اونها که فرانی و بهار شیرازی، که اینها هم گرایش‌های سره‌گرایی داشتن. در نامه خسروان شما نگاه کنید، نمونه‌هایی به کار رفته، مثلا برای تاریخ داستان گفته، برای مملکت کشور، برای فرد کشورگشایی، برای حکیم دانشور، برای هر پیکار خوشنویسی، برای زهریه باستان، برای قدیم و آویزه برای خالص، دستینه برای امضا و بعضی از در واقع مسئله جعلی ساخته، مثلا تازی کاندن و برای تعریف به کار برده و بعضی جا هم که در واقع از عربی گرفته برداری کرده، در واقع حمادی برای کلی، آگهش، خبر و امثال. میبینید که بسیاری از اینها شاید از دیدگاه امروزی ما سره محسوب نشن و بنابراین در واقع اون جایگاه واژه و موقعیت زمانی مکانیشه که سره بودنش رو مشخص میکنه. حالا ببینیم که سابقه گونه علمی زبان فارسی. ما از گونه علمی صحبت کردیم. ما در دو مقطع در واقع در دو مقطع ما گونه علمی داشتیم. یه مقطعی که خیلی برجسته‌تر همیشه داشتیم، اونجا در دو مقطع خیلی این گونه علمی زبان فارسی فعال‌تر و برجسته‌تر بوده. یکی قرن 4 تا 6 بوده، یکی هم از زمان تأسیس دارالفنون، زمانی که علوم جدید به وجود اومده تا به امروز. بنابراین من حالا یه مثالی از هر دو دوره میزنم. ببینید چند نمونه از کارهای ابن سینا میگن. شاید اوج این سرگران اون مقطع در واقع ابن سینا بوده که نسبت به بقیه واقعا خیلی دقیق تر کار کرده و سیستماتیک و نظاممند. یعنی که ببینید بعد برای واژه‌هایی که انتخاب کرده، بعضی ها که موجود بوده، حتی اگر در سنت پهلوی به خصوص واژه‌های کلامی و فلسفی که در سنت پهلوی هم سابقه داشته، اینجا مثلا برای ممتنع الوجود نشاید بودن که در واقع در پهلوی به کار می‌رفته نشاید بودن، و پدکامک برای ارادی و شاید بودن برای ممتنع الوجود به کار برده. و در واقع ویژگی‌هایی که ابن سینا داره تو واژه‌گزینیش اینه که استفاده حداکثری از مشتقگیری، یعنی که ببینید اندریافتن، اندریافت، اندریافته، اندریابنده، اندریابا، اندریابایی، در واقع اینا تقویت میکنه که زبان ورزیده تر بشه و بتونه همه مفاهیم رو در واقع بیان کنه. جنبیدن، جنباندن، جنبانیدن، جنبش، جنبنده، جنباننده، جنبیده و جنبایی. یکی دیگه که در اصطلاح شناسی امروز مطرحه، در اصطلاح شناسی یعنی که شما وقتی میخواید واژه‌ای رو بررسی کنید، واژه‌ها اصلا منفرد نیستن، شما واژه‌ها به صورت شبکه هستن، حتما باید واژه‌ها رو شبکه‌ای بحث بکنید. یعنی مثلا وقتی که اگه میخواید از متابولیسم صحبت کنید، حتما باید آنابولیسم و کاتابولیسم هم ببینید. اینجا در واقع از رساله رگ‌شناسی شما می‌بینید که انواع نبض رو بررسی کرده، نبض ضعیف، نبض تنگ، نبض بطی، نبض درنگی، و ببینید چه اصطلاحات شفاف و زیبایی، نبض تیز، نبض نرم، نبض دم موشی، نبض دمادم برای متواتر و امثال هم ساخته. و این که در واقع نگاه شبکه‌ای به شبکه، به کل یک شبکه‌ای مفهومی و واژه سازی برای تمام اجزای اون شبکه مفهومی. سومین ویژگی که در واقع واژه‌گزینی ابن سینا داره، بهره‌گیری از اسم اثر برای مفاهیم علمی و فلسفی. ببینید تو زبان علم در واقع یه مفهومی هست به نام نامینالیزیشن یا اسمی شدن، که توی در واقع متون علمی این خیلی رایجه. شما از یک در واقع جمله تعریف، شما مثلا در دیکشنری ها، در فرهنگ ها مثلا میگید گیاهی از سرده فلان، خب یعنی اصلا نمیذارید، یعنی یک نام کلاس یا عبارت اسمیه، از اونجا گرفته. یعنی این ویژگی های زبان علمه که به سمت اسمی شدن، یعنی که اعمالی که میخوام بگم بیشتر به صورت اسم اثر، که اینجا اسم اثرهای شینی که بکار بده، آرایش و بسابش و توانش و گرایش، اسم اثرهای یایی هم باز باستاری، شباهت، بسناکی، انجماد و غیره. استفاده واژه‌های ترکیبی فارسی عربی دورگه، مثلا حد مهین و کهین و میانگین، که برای حد اکبر و اصغر و اوسط، علم انگاری، علم نظری، علم ترازو، فر منطق. تغییر معنای لغت متداول، این سیاق گردانی، یعنی رجیسترش رو عوض میکنه. یعنی ببینید یه لغتی که به عنوان واژه عمومیست لغت نساخته، ایستادن یه واژه کاملا عمومیه، ایستادن رو برای قائم بودن استفاده کرده، یکی برای وحدت در مقابل کثرت، پذیرا. این در واقع من همیشه به شروع میگم واژه نسازی یکی از راه‌های واژه سازی، یعنی که در واقع توسط معنای واژه‌های موجود. ببینید در اون دوران کسانی دیگه که باز دوباره به صورت کار واژه سازی انجام میدادن، میشه ابوریحان رو مثال زد. ابوریحان اصولا به صورت مقدمه سیدنش هم اشاره میکنه، زیاد معتقد نیست که زبان فارسی به اندازه عربی قابلیت بیان مفاهیم علمی داشته باشه، ولی با این وجود از تفهیمی نوشته که در واقع بهترین نمونه نثر علمی فارسیه. در زمان ابن سینا، یعنی همین اختلاف نظرهایی که الان هست، یه ده مخالف سرگرایی هم یه ده موافق سرگرایی هم، همون موقع هم بوده. شهمردان ابوالخیل رازی که در واقع همزمان با ابن سینا بوده، در واقع رقیب ابن سینا هم بوده، ابن سینا دانشنامه علایی رو برای علادوله کاکویی که نوشته حاکم اصفهان، ابوالخیل رازی هم یه دانشنامه به همون سبک نوشته، مطمئن نه با اون زبان فارسی سره استفاده کرده و این زبان فارسی رایج اون موقع، و به شدت به ابن سینا در واقع انتقاد داشته. میگه از همه طرفه تر آن است که چون به فارسی کتابی کنند، گویند از بهر آسانی عبارت نهادیم، تا آن کس که تازی نداند بی بهره نماند. پس سخنها همی گویند دری ویژه مطلق، یعنی همین سره که ما امروز میگیم، که از تازی دشوارتر است، و اگر سخنهای متداول گویند دانستن آن آسان‌تر بود. باز در واقع از کسانی که تو موقع فارسی‌گرایی داشتن و خیلی اصطلاحات فارسی زیبایی به کار می‌بردن و می‌ساختن، ناصر خسرو بوده. ناصر خسرو می‌دونید که در واقع فارسی نویس مطلق بوده، چون در واقع تقریبا همه آثارش به فارسیه و به خصوص از نظر اصطلاحات کلامی و فلسفی خیلی مهم آثارش. پدیدارنده برای موجد، بودش برای وجود، کارپذیر برای منفعل، ناجاگیر برای لامکان، باریکندیش فقیر برای دقیق الفکره، حرف شنودنی برای حرف مصور. یک نمونه جالب از مسترهای برساخته ناصر خسرو، زیریدن یعنی سقوط به زیر آوردن. بعضی جاها ببینید مثلا شهمردان ابوالخیر یه نگاه کلی داره که کلن با فارسی کردن این اصطلاحات مخالفه، اما بعضی موقع ها در واقع استدلال های منطقی دارن این افراد که بعضی کلمات رو به کار نمیبرن. مثلا ابن سینا در دانشنامه علایی خرد رو به کار برده برای جای عقل، در حالی که ناصر خسرو عقل را مرجح میداند و چنین استدلال میکند که خرد مبهم است و گاهی میتواند معنای حکمت بدهد و معادل با صوفیا در زبان یونانی قرار بگیره. حالا ما در واقع نمونه هایی از سرگره ها در دوره اول شکوفایی علم گفتیم. در دوره دوم شکوفایی علم، یعنی دوره که دارالفنون شروع شد، در دارالفنون هم بازم گرایش های مختلف بود. من خودم چون کتاب های پزشکی دارالفنون رو خیلی بررسی کردم، در واقع گرایش های مختلف بین معلم های مختلف، بین مترجم های مختلف وجود داشته. مثلا پولاک که اولی معلم بوده، مترجماش محمد حسن میرزا قاجار بوده، محمد حسین خان افشار بوده و اونا گرایش سرگرایی نداشتن، ولی دوم معلم دارالفنون معلم پزشکی شیلیمر بوده که اتفاقا مترجم مخصوص شیلیمر میرزا طریق‌خان کاشانی بوده که بسیار شخصیت بزرگی بوده، که ایشون هم به لحاظ تاریخ پزشکی، تاریخ واژه‌گزینی، تاریخ روزنامه نگاری، چون که در واقع مسعود میرزا ذل السلطان دعوتش میکنه اصفهان و میخواد که یه روزنامه در اصفهان در بیاره، که روزنامه در میاره به نام فرهنگ، روزنامه هم در شیراز در میاره، المنتبع فی الفارس، که دو زبانه فارسی عربی بوده، و همینطور در تاریخ سرگرایی شخصیت خیلی بزرگیه. و من فقط نمونه ای از کاراشو میگم بهتون. ببینید این جز اولین کسایی که نظرات داروین رو به زبان فارسی معرفی کرد، 10 سال بعد از اینکه داروین اونا رو تو دنیا مطرح کرده بود، و در مورد تاریخ طبیعی، یعنی این کتاب جانورنامه‌اش در واقع یه قسمت های آخرش در واقع به جانورشناسی ایران برمیگرده، ولی اون قسمت های اولش هم در مورد تاریخ طبیعیه. و خیلی از این واژه‌هایی که امروز واژه‌های معمولی محسوب میشه که ما میشناسیم، و حتی فرهنگستان اول، من خودم فکر کردم فرهنگستان اول اینا نوساخته است، یعنی فرهنگستان اول اینا نوساخته در سال که 75 سال قبل از فرهنگستان اول، میرزا تقی کاشانی، بازوپایان، برای برکی و پودا، ستبرپوستان، نشخارگان، نمیدونم پرده پایان، کارتنکان، نرمتنان، مهرداران و این قبیل واژه ها رو ساخته. و برای اینکه یه مقداری بهتر بتونیم مقایسه کنیم بین گرایش سرگرایی ایشون و حتی استادش شیلیمر، ببینید شیلیمر تو فرهنگش بعد نیست بدونید که قدیمی ترین فرهنگ چند زبانه علمی برای علوم جدید همین فرهنگ شیلیمر هست، که فرهنگ پزشکی 4 زبانه فرانسه، فارسی، آلمانی، انگلیسی است که در زمان ناصرالدین شاه در تهران چاپ شده و تنفس رسان شیرینی به کار برده که کاشانی گفته دم زدن، مسهل، شکمران، تهوع، شورش درون، معرقه، خویاور، قلیاش خار، مفصل، بندگاه. خب حالا می‌رسیم ببینید اینا تلاشایی بود که چه در دوره قدیم چه در دوره به صورت از زمان تشکیل دارالفنون انجام شده. حالا اینا چه تحولاتی ایجاد کرده، چه چیزایی در زبان به وجود اومده که قبلا نبود، یعنی در زبان علم نبود. ببینید دو نفر، دو تا چهره توی در واقع حوزه علوم، دو تا چهره خیلی برجسته وجود داره. یکی محمد علی لواییه که سروان محمد علی لوایی که ایشون 1303 عضو واژه‌گزینی وزارت جنگ بودن و 1316 یک در واقع فرهنگوانندی، در واقع فرهنگ بندهاست به نام بندهای فارسی چاپ کردن که خوب بدونید که فونت های اوستایی، پهلوی، من نمیدونم اون موقع اینا از کجا گیر بودن که در تهران چاپ شده، چاپخانه مجلس، که در واقع وندهای مختلف و با معانی مختلف از دوره باستانیشون در واقع فارسی باستان و اوستایی گرفته تا پهلوی و دوره معاصر آورده. و کسی دیگه که توی این زمینه خیلی کار کرده و ایشون هم توی همون کتابش و کتابای دیگه‌اش، آثار دیگه‌اش نوشته که ما چون زبانمون هندو اروپاییه به راحتی میتونیم در واقع اگر این اجزا رو تجزیه بکنیم، ستاک و پیشوند و پسوند، به راحتی میتونیم واژه بسازیم، به همون سبک واژه بسازیم. کافیه که اینا رو ما تبیین کنیم، استاندارد کنیم. دکتر حسابی هم در واقع همین اندیشه رو داشته موقعی که در دارالمعلمین انجمن واژه‌های دانش رو درست کرده که به صورت یک انجمن فوق برنامه بوده که دانشجوها رو جمع می‌کردن. هم دکتر حسابی در واقع به صورت دوره‌ای بین دکتر حسابی و دکتر گل گلاب بوده و گاهی هم دکتر رضازاده شفق و اینا واژه سازی می‌کردن، یعنی تحت نظر این اساتید دانشجوها واژه سازی می‌کردن، واژه‌ای که می‌ساختن به اون بورد و تابلو مدرسه می‌زدن و نظرخواهی می‌کردن. بعد دکتر حسابی بعد از انقلاب این تو دهه 60 کتابچه وندها و گهواژه های فارسی رو منتشر میکنه که گهواژه هم در واقع همون برای فعل بوده و در واقع نگرش اینا اینه که در زبان علم اولین قدمی که ما بخواییم برداریم برای واژه سازی یکی این که وندهای زیادی داشته باشیم، یکی این که ستاک های کافی داشته باشیم. برای اینکه ستاک های کافی داشته باشیم باید افعال بسیط داشته باشیم. برای اینکه افعال بسیط چون افعال مرکب اونقدر به اشتراق جواب نمیدن، برای اینکه افعال بسیط داشته باشیم میتونیم یه سری افعالی که از قبل بوده و الان متداول نیست از زبان فارسی اینا رو احیا کنیم یا میتونیم مصدرهای جعلی بسازیم. ببینید برای اینکه یه نمونه من بهتون بدم که چه وندهایی، مثلا ترا رو، ترا جز چیزایی که اولین بار پروژه که من بررسی کردم بهروز مثلا در واژه ترادار در سنت به کار برده و خیلی از اینا اون خصوص بستای اول در واقع تا کو اینا چیزایی بوده که بهروز به کار برده. مثالای بعدی باز مثالایی هست که افراد دیگه به کار بردن، مثلا اون چند تای آخر نمونه هایی هست که استاد ادیب سلطانی به کار بردن. تراسک تو کتاب زبانشناسی تاریخیش میگه که اول که یه چیزی، یه واژه ساخته میشه، ابداع میشه، در مرحله در واقع در مرحله ابداع فردیه، همون در واقع speakers innovation، و بعد یواش یواش رواج پیدا میکنه تا اینکه میرسه به امبدینگ یا جا افتادن. الان ما ترا رو میبینیم که تو این چند تا ترا تقریبا تو مثلا اونجا اون قسمت آخر رفته. چرا؟ چون مثلا شما ترا رو اونجا که به روز 1312 تو فرهنگ کوچک عربی تراداد سنت رو گذاشت شاید جا نیفتاد، ولی بعدها که در واقع فرهنگستان دوم ترابری رو مصور کرد برای ترانسپورتیشن و عنوان وزارت خونه شد، حدود سال 53 وزارت راه ترشوب راه و ترابری و بعد تا الان که یه اصطلاح بانکی خیلی دارش که مردم استفاده میکنن تراکنش، دیدیم که ترا خیلی فعال شده نسبت به اونای دیگه. مثلا پیرا باز تو مرحله بعد قرار داره، بعد دوش هو عطا و ایک اینا تو مراحل بعدی قرار دارن. من سریع میرم. ببینید این عطا هم سعیای زیادی شده، بهروز عرد گفته، عبادالله بصیر عرد گفته. ببینید بعضی ها گفتن که شکل باستانیشو گرفتن، ارته در فارسی باستان هست ولی در دوره میانه ارد و اردا و تو کلمه اردیبهشت هم تو اصلا اونش هست، چون کلمات اسمای خاص اردوان و اردکان و اینها هم میبینید. بعضی ها این شکل تغییر یافتهشو پیدا استفاده کردن و بعضی هم اون شکل باستانیشو. در حال حاضر هم فرهنگستان سوم یعنی فرهنگستان فعلی ارتا رو برای ارتو استاندارد کرده، مثلا برای در واقع ارتوپدی در واقع ارتا پزشکی و برای ارتودنسی ارتا دندانی و امسالام تصدیق کرده. در واقع فقط دو نمونه که از وندهایی که بهروز به کار برده میگم که کمی ترا بود که خدمت گفتم، مثلا تراده رو برای حواله به کار برده، تراپدید و اینا تو فرهنگ عربیش هست، تراپدید رو برای شفاف به کار برده، تراده برای سنت، پیرار هم مثلا در کلمه پیراگردی که برای طواف ساخته. کسروی هم در موادی برای بندهای رایج معنی خاصی استفاده کرده، بندهای رایج ولی معنی خاصی استفاده. مثلا آک کارکردی نظیر یای لیاقت دارد در اون چیزی که در واقع کسروی استفاده کرده، مانند چاپاک یعنی مطبوع، آن چه چاپ کنند، خاناک این اشتباه شده واقعا، خواندنی آنچه که میخوانند، آد به معنی جمعیت، گروه، حزب یا هیئت، مثلا کوشاد به معنی کمیته، نویسات یعنی هیئت تحریریه، استقالات یعنی هیئت مشاوره. یکم مسئله های برساخته است. مسئله برساخته از دو تا جنبه میشه بررسی کرده که پسندی که برش به کار میره که برش مثلا مثلا یکی هم که اون جزء یا ستاکش در پهلوی خیلی در واقع متنوع بوده. الان در حال حاضر ما در زبان علم فقط از اسم میسازیم، مثلا بلورش ساختیم از اسم و صفت گاهی، بلورش ساختیم برای کریستالیزیشن، پیرش ساختیم برای ایجینگ، ولی در پهلوی از ضمیر میساختن، یعنی پیشینیدن میساختن، از غیب میساختن، فرودیدن میساختن، از پیشوند مثل هم همیدن. و البته کسروی این تنوع ستاکایی که به کار برده تقریبا شبیه پهلوی خیلی متنوع، ولی در مورد پسندی هم که میسازن الان مثلا میگیم بلوریدن، خب یا بلوریدن میشه مسترش. اما دکتر محمد مقدم میگفتش که در واقع مطلب بود که بیاییم اینا رو ما تو پهلوی اصلا هم داشتیم، بیاییم اینا رو با اصلا بسازیم که کاملا خودشون نشون بده که اینا مستر جلی هم، مثلا بگیم بلور اصلا به جای بلوریدن، و اشتقاقاش هم باز دوباره با همونا ساخته. ولی در واقع انجمن نظام پزشکی فرهنگ استاد جغرافیایی که در واقع احمد آرام گل گلاب و اینها بودن و مساعد، اینا در واقع با همون شکل معمولیش مثلا هایدریت آبیدن و اشتقاقاش هم آبیده، آبش و غیره ساختن. و برخی از مسئله‌های برساخته بهروز و کسروی هم در واقع میتونیم بهروز یک روش منحصر به فرد در مسئله برساخته داشته، از مسئله‌های اوستایی میمده علامت های مسئله رو حس میکرده، یا در واقع مثلا از زامیه که معنی ازدواج کردنه در واقع زامیدن رو ساخته که در واقع فرهنگستان دوم هم زامه و اینا رو معنی سلیل جنسی ساخته از روی اون رشته. و در واقع اسم که مد و مد که به معنی دارو درمان بوده، مدیدن رو ساخته که شبیه یعنی یه نوع همخوانی آوایی معنایی داشته باشه با مدیسن و اینها. در واقع این جورسازی آوایی معنایی خیلی مد نظر بهروز بوده. کسروی هم باز نمونه هایی که مسئله جلی ساخته بسر برساخته، تلگرافیدن که در واقع از مسئله خارجی استفاده کنه، دو نمونه از مسئله برساخته کسروی، ازانیدن به معنی مالک شدن و اشتقاقای آن ازانش مالکیت، ازانا مالک، با همیدن به معنی گردن جمع شدن. از توجه و حسود شما خیلی متشکرم، باشید که مصدی شدید.
سپاس بسیار از آقای دکتر عطاریان عزیز، بسیار خوب ما رو متوجه موضوع کرد.